خب بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوستان و عصر بخیر، با اجازه بزرگترها آقای دکتر جناب علی، امروز ناخودخواسته در حقیقت بالا آمدیم. ما مطلع نبودیم که پایین اشغال هستش، ازا پردم نمیتونیم استفاده کنیم، پاورپوینت رو پایین لازم داشتن. اینکه ضرورتا من با استفاده از یادداشت خدمتون میگم امکان مصور کردنش امروز نبود. نکته دیگه هم این هستش که 5 دقیقه به 6 افطار هست، حتی اکثر تا 6 باید بحث رو تموم کنیم، یعنی حدوداً 50 دقیقه بحث میشه تا بعد از افطار انشالله میتونیم یه سروبی رو اختصاص بدیم به پرسش و پاسخ. نکته دیگه هم این هستش که پارسال پاییز که کلاس ها شروع شد، دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن، جلساتی که پایین برگزار میشد 3 تا 5 جلسات مثنوی خانم ها بود، 5.5 تا 7.5 هم ما برگزار میکردیم. به احتمال خیلی زیاد از هفته آینده همین 6 برگزار شه، یعنی 5.5 انشالله بتونیم شروع کنیم که تا 7.5 یا ربعش بتونیم تمامش بکنیم. این جلسه و جلسه بعد رو اختصاص میدیم به جنبندی جنگل. این جلسه در حقیقت پیکاوی دستاوردها و ناکامی هاست، جلسه بعدم جنبندیه. انشالله جنگل که تموم شه، از 2 هفته دیگه نهضت ملی شروع میشه. قرار ما این بود که اول هر فراز یه مهمانی دعوت کنیم، جلسه 2 هفته بعد انشالله از حافظه و دانش آقای دکتر فهمان استفاده میکنیم برای طرح بحث، بعد دیگه از جلسه بعد جنگل نهضت ملی شدن نفت رو به سلامتی انشالله شروع میکنیم. بحث امروز بحث دستاوردها و ناکامی های نهضت جنگل هست. دستاوردها رو میتونیم توی 5 محور فکری، ایدئولوژیک، استراتژیک، تاریخی، اجتماعی و سیاسی و تشکیلاتی پیگیری کنیم و انشالله جلو ببریم. دستاوردهای فکری و استراتژیک نهضت جنگل رو میشه توی 6 حوزه مورد دقت و بررسی قرار داد. وچه اول دستاورد فکری استراتژیک در حقیقت پیوند جنبش جنگل با گفتمانهای دورانه. یه گفتمان غالب، گفتمان سوسیالیسم تازه به حاکمیت رسیده در همسایگی ما اتحاد نو تأسیس شوروی بود، با شکل و شمایل در حقیقت نوپیدای خودش. یه گفتمان دورانی هم ادامه نقطه چین بحث در حقیقت سید جمال و هیئت اتحاد اسلام بود. جنبش سوسیالیستی از 120 سال قبل از پیدایش اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده بود. تو سیر جنبش مشروطه و ابتدای جنبش جنگل در حقیقت بارقه هاشو دیدیم، بحث‌های فکری شروع شده بود. پیایند بحث‌های فکری جنبش سندیکالیستی توی اروپا راه افتاده بود، تضاد طبقاتیش مشخص شده بود، بت‌بندی در حقیقت صاحبان سرمایه و ابزار کار با طبقه در حقیقت کارگر شکل اجتماعی به خودش گرفته بود. این سیرا رو دیدیم. اما اتفاقی که در حد فاصل 1905 تا 1917 در اتحاد شوروی افتاد این بود که طیفی از روشنفکرها علاوه بر و در ورای تمایلات آرمانی به این در حقیقت جنبندی رسیدن که سوسیالیست باید منزلگاه پیدا بکنه و بره به سمت تحقق. این اتفاق در همسایگی ما افتاد و اتفاقی در همسایگی ما افتاد طبیعتاً شیراوش به داخل ایران سرازیر شد. دفعه قبل خدمتتون عنوان شد مقدمتاً به تبریز و بعدم به گیلان. لذا گیلانی ها و تبریزی ها هم از این که مذهبی باشن یا مذهبی نباشن، گرایش ملی داشته باشن یا نداشته باشن، در معرض در حقیقت تراوش فکر جدید قرار گرفتن. میرزا هم به عنوان استارتر جنبش جنگل و آغازگر و بانی تشکیلاتی و هویتی و محتواییش متأثر از همین گفتمان دورانی بود. این گفتمان رو هم تو آرماناش میتونیم تعقیب کنیم، هم تو ادبیات نوشتاری و ادبیات گفتاریش. از طرفی ایده در حقیقت پان اسلامیسم سید جمال و اینکه یک جریان نوگرای مذهبی در کشورهای مسلمان تحت سیطره و سلطه استعمار باید را بیفته، او هم شکل و شمایل تشکیلاتی خودش رو پیدا کرد، هیئت اتحاد اسلام تشکیل شد، دامنش به اندونزی رسید، تا حدودی به مالزی رسید و به ایران ما هم رسید. هیئت اتحاد اسلام تشکیل شد و هیئت اتحاد اسلام در حقیقت بنا بود که مذهبیون ضد استعمار، ضد استبداد نواندیش رو که مرزبندی های نسبتا جدی با اسلام سنتی محافظه‌کار غیر سیاسی بی‌اعتنا به حضور در حقیقت اجنبی دو کشورهای مسلمان داشتن، پایه‌گذاری بشه. که این اتفاق ابتدا تو تهران افتاد، بعد شاخش رو میرزا توی گیلان زد، توی رشت زد. پس اولین دستاورد فکری ایدئولوژیک این بودش که بالاخره دو عرصه فکری باز شده بود، یه عرصه تفکر سوسیالیسم آرمانخواه تازه به حکومت رسیده و یه عرصه در حقیقت پان اسلامیسمی که تبلور و بروز ظهور تشکیلاتیش در هیئت اتحاد اسلام بود که ابتدا سید جمال توی خارج از ایران تشکیل داد، بعد به سایر مناطق آسیا رسید و بعدم به ایران رسید. این یه اتفاقی بود. به هر حال جنبش جدید توانست همپیوند چه با گفتمانهای فکری اندیشه‌ای دوران خاص خودش. دستاورد دیگه این بودش که بعد از تجربه تنباکو و بعد از تجربه مشروطه بالاخره یک جنبش جدید مبتنی بر دو عنصر فکری هم ملی هم مذهبی در ایران شکل گرفت. یعنی یک دستگاه فکری دو عنصره پیدا شد و روش توانست که در حقیقت آرمان‌های یک جنبش مبتنی بشه و بر اون آرمان ها هم توانستن یک تشکیلات جدیدی رو سوار کنن که تشکیلات نهضت جنگل شد. دستاورد سوم که در نوع خودش بی نظیر بود این بود که جنبش گرایش های مذهبی داشت، اما نقطه عطف این بودش که در درون این گرایش مذهبی دیگه مذهب متولی رسمی نداشت. در تنباکو جنبش مذهبی بود، متولی رسمی داشت، متولی رسمیش در خارج از ایران مرحوم میرزا بود، در ایران هم که با هم مرور کردیم آشتیانی بود و دیگران. در جنبش مشروط هم به همین ترتیب جریان ترقی خواه در حقیقت مشروط طلب صاحب متولی رسمی بود که متولی رسمیش نوعاً مرحوم سید محمد طباطبایی بود. در خارج از ایران هم که مثلث نجف بودن که کاملا تولای مذهبی داشتن. اما در جنبش جنگل دیگه روحانی یا غیر روحانی تولای مذهب رو عهده‌دار نبود. توده جنبش جنگل که توده دهقانی بودن مذهب در حقیقت عمومی داشتن، پذیرفته بودن. میرزا و قشر اولی که به میرزا پیوستن مثل حشمت هم تیپای مذهبی بودن، منتها سعی در برقراری هژمونی مذهبی و سعی در برقراری تولای مذهبی نداشتن. کل جنبش جنگل هم به اصطلاح بری از روحانی بود، ولی تک روحانیونی توی مناطق مختلف گیلان و رشت بودن، حمایت های از راه دور و بی خطری می کردن از جنبش جنگل، ولی همین که جنبش روحانی نداشت خودش یک نقطه عطفی بود و بر این نقطه عطف در حقیقت نقطه عطف جدیدتری سوار شد. این که جنبش مذهبی بود منهای تکه چپش که حالا بعدن بحثشو می کنی، ولی این مذهب متولی رسمی و بخشنامه‌ای نداشت. این دستاورد در حقیقت سوم بود که حالا تو نوع خودش تو جنبش‌های ایران میشه گفتش که بی نظیر نباشه، کم نظیره. وچه چهارم میرزا به عنوان آغازگر و بانی نهضت جنگل، هم بانی هویتی هم بانی تشکیلاتیش، یه جانسختی اعتقادی داشت. یعنی ابتدا با اعتقاد شروع کرد که این جنبش جنبش دو عنصر است و در کارهای توضیحی هم که انجام میداد هم روی عنصر مذهبی می ایستاد، هم روی عنصر ملی درنگ می کرد و تاکید می کرد، و در حقیقت این جانسختی اعتقادی رو تا انتها با خودش حمل میکرد. میشه گفتش که میرزا بر مرکب یقین سوار بود و به اصطلاح دوچرخ سوارا توقه به توقه با یقینه جلو میومد، تا آخرم که دو نفر شدن خودش موند و کاوک، توانست که در حقیقت بر مبانی اعتقادیش بیسته و برخلاف بقیه جنبش ها که حالا قبلش بوده و بعدش بوده که این عنصر در حقیقت اعتقادی هی فروکش کرد و انتها دیگه چیزی ازش نمون، اما اینجا حداقل میتونیم بگیم که آغازگر و بانی هویتی و تشکیلاتی جنبش جنگل سختجانی اعتقادی رو با خودش حفظ کرد و دچار افت و خیز اعتقادی نشد، دچار در حقیقت یأس تاریخی و یأس فلسفی نشد و در حقیقت یه ابرام و پایداری اعتقادی ویژه شخص رهبر نهضت جنگل داشت. وجه پنجم این بودش که در درون دو عنصر ملی و مذهبی یه جوهر مساوات طلبی هم پاشیده شده بود، جوهری بود که در حقیقت با آرمان‌های جنبش در تنیده شد و قابل تفکیک و تجزیه نبود. از اول هم میرزا، هم جریان چپ، هم جریان در حقیقت سرمایه‌داری ملی محلی، اونها هم گرایش در حقیقت هم دموکراتیک هم مساوات طلبانه داشتن و ایثار جدی هم جریان صاحب سرمایه‌ای که جنبش جنگل پیوست داشت، یعنی هرچی که داشت به نهضت داد و بعضیاشون حتی در حقیقت از سرمایه داران ملی محلی در اصطلاح پروسه نظامی جنبش هم مشارکت داشتن، علاوه بر حمایت‌های مالی و لوجستیکی که از جنبش جنگل می‌کردن. اینکه این در تنیدگی عنصر جوهری مساوات هم دستاورد پنجمه. اما دستاورد آخر این هستش که ایدئولوژی بانی نهضت در درون خودش یک منشی رو هم حمل می‌کرد. ما در جنبش تنباکو ردپایی از منش نداشتیم، یه جنبش کوتاه مدت با یک در حقیقت خواسته نقطه‌ای و مناسبتی بود. جنبش هم که تموم شد، معذرت می‌خوام، آرمان که تحقق پیدا کرد قرارداد لغو شد، دیگه جنبشی هم در کار نبود، رهبری هم در حقیقت در پروسه‌ای قرار نداشت بخواد منش مبارزاتی بروز بده. در مشروط هم تک عناصری بودن که حامل منش بودن، مثل به اصطلاح بخشی از جنبش تبریز یا تیپایی مثل شیخ هادی نجم‌آبادی در تهران. اما میرزا از زمانی که از تهران را افتاد و عزم گیلان کرد با حشمت پیوند خورد، از 1293 تا 1311 آذر 1300 که شهید شد، با ایدئولوژیش در حقیقت منش رو هم حمل میکرد. منش یک زنگوله‌ای بود، یک بانگ جرسی بود که گروندگان به جنبش رو بیدار باش می‌زد. اینکه در درون دستگاه ایدئولوژیک جنبش جنگل منش هم از ابتدا تا به انتها بود، استارت مبارزه پهلوانی بود، ادامه مبارزه پهلوانی بود، نهایتاً آغازگر مبارزه به مرگ پهلوانی جهان رو وداع گفت و ردپای اخلاقی منشی هم کاملاً در جارجای بر جای گذاشت که دو جلسه قبل در حقیقت سیرش رو با هم ملاحظه کردیم. اینها که خدمتتون گفتم دستاوردهای فکری و اندیشه‌ای بود، و چه بعد دستاوردهای استراتژیک و تاریخی هست. اولین محور دستاوردهای استراتژیک تاریخی این هستش که استراتژیک جنبش جنگل به طلایه‌داری میرزا کوچک خان برگزید رویکرد پژوهشی داشت، یعنی به اصطلاح میرزا جستجوگر بود، پژوهنده بود، از دل پژوهش و مذاکره و رایزنی رسید به استراتژی که قبلا صحبتش کردیم، حالا جلوتر هم اشاره می‌کنیم، و مش متناسب با این استراتژی که مش مسلحانه بود. اینکه این رویکرد رویکرد احساسی نبود، رویکرد خود به خودی نبود، رویکرد صرفا نظامی نبود، رویکردی بود که از پژوهش و ضرورت‌ها و مناسبت در حقیقت تاریخی در اومد و از نیاز زمانه اتخاذ شد و استخراج شد. وجه دوم که اهمیت داره تو حرکت استراتژیک، اعتماد به نفس به اصطلاح بانی قضیه و استارتر بود. میرزا از تهران رسید به اینکه به هر حال باید که یک مانع تاریخی در مقابل استبداد بیمهار و استعمار یله که ایران رو در حقیقت میخواد تسخیر بکنه و ممکن هست یک تصرف سرزمینی در ایران صورت بگیره از نوع تصرف سرزمینی در هند یا بخشی از سرزمین هایی که از عثمانی بعدن جدا شد، اینکه عزم رو پیدا کرد، عزم تبدیل به یقین شد و با یه اعتماد به نفس و جسارت تاریخی عجین شد و به گیلان اومد، منطقه انتخاب کرد و نهایتاً منزلگاهی برای جنبش ساخت. این اعتماد به نفس در حد خودش در حقیقت بسیار جدی بود، از ابتدا تا انتها حفظ شد، برخلاف جنبش مشروطه که رهبران دچار افت و خیز انگیزه و عاطفه مبارزاتی شدند، در اینجا این اتفاق رخ نداد و حداقل شخص میرزا از ابتدا تا انتها با یه اعتماد به نفس و جسارت تاریخی آغاز کرد و پایان داد. مهم این هستش که میرزا چهره کاملا شناخته شده ای نبود. یه وقت هست که تقی‌زاده اومد در میانه جنبش مشروطه. تقی‌زاده خب توی تبریز شناخته شده بود، یا فرض کنید که تو تهران هم که اومد مبرزترین نماینده ماهای اول مجلس بود. جدا از این مثلا مرحوم طباطبایی، بهبهانی، همه تیپای شناخته شده بودن، چهره بودن. یا ستا آخوند در نجف مثلثی که پایش و قاعدش مرحوم آخوند خراسانی بود، چهره بودن، قط بودن. ولی میرزایی که در حقیقت با ادبیات سینمایی امروز بخوایم صحبت کنیم، بازیگر نقش مکمل بود در جنبش مشروطه، چه در گیلان چه وقتی که عزم فتح قزوین و تهران کردن. چهره یک نبود. این خیلی مهمه که یک چهره درجه دو یا کسی که اصلا خیلی چهره نیست، استارت یک کار استراتژیک رو بزنه و چهره بشه و از ابتدا تا انتها ادامه بده. این دستمایه بزرگی بود. وجه سوم تو دستاوردهای استراتژیک تاریخی واکنش بزنگاهی بود. در حقیقت کشور در معرض اشغال بود. یک مرحله طرح تقسیم ایران بود 1907، مرحله بعدی زمان وسوق الدوله طرح در حقیقت تجزیه ایران و تصرف ایران بود. جنگ جهانی اول باعث شده بود که بخش‌های مهمی از کشور تحت اشغال به اصطلاح قوای بیگانه قرار بگیره. در یک بزنگاه تاریخی میرزا کوچک خان و یارانش واکنش بزنگاهی نشون دادن. یعنی دیگه این واکنش در سالهای 1295 به بعد خیلی در حقیقت فلسفه تاریخی نداشت. در یک بزنگاه تاریخی اینها هم در حقیقت سازوکار استراتژیک و تشکیلاتی خودشون رو سوار کردن، جنبشی رو راه انداختن که اون جنبش با هم با تمام مشکلاتی که داشت توانست به هر حال 7 سال پایداری نشون بده. بچه بعدی یا دستاورد بعدی بارقه‌ای در فروکش بود. با هم مشاهده کردیم مشروطه فروکش کرده بود، رهبران متلاشی شده بودن، مرد میاندار که به قول پهلوانا تخت شنا رو بذاره وسط گود شرایط وجود نداشت. میرزایی پیدا شد، تعدادی رو با خودش هم نوا کرد و توانست در دورانی که هیچ بارقه ای از امید وجود نداشت، در دوران فروکش و حضیض و افت و تنزیل، در این دوران توانست که در حقیقت یه زنگی رو به صدا در بیاره، از هانی رو در سطح ملی متوجه خودش و جنبشش و آرمانش بکنه و بالاخره حرکتی رو سامان و سازمان بده. دستاورد بعدی این بودش که استراتژی جنبش جنگل در مرحله اول خودش استراتژی تحققی بود، یعنی قابل تحقق بود. بنا بود که در مقابل ترکتازی استبداد و استعمار که هم داستان با هم بودن، یک مانع تاریخی ایجاد شد، یک پل تاریخی، یک سرعتگیر تاریخی ایجاد شد و یک کانون مقاومتی به وجود بیاد که اون کانون مقاومت انگیزه بده به بقیه مناطق ایران که نهایتاً بتونه مقاومت سراسری شکل بگیره و سامان بگیره. این استراتژی در حقیقت تحققی بود، دستیافتنی بود. مثلا در مقایسه با ادعاهای استراتژیکی که در این 10-15 ساله اخیر شنیدیم و کمتر تحققی بود، این استراتژی در حقیقت استراتژی کاملا تحققی بود، تونستن یه سرعت گیری در ایلان نصب کنن و بعد تونستن جمهوری تشکیل بدن و تونستن یه کانون مقاومتی به وجود بیارن که همه ایران و همچنین استبداد مسلح و استعمار خارجی در حقیقت بپذیرتش و اعتنا بکنه و حتی باهاش وارد مذاکره و گفتگو هم بشه. دستاورد بعدی جز این انتخاب منطقه بود، قبلا صحبتشو کردیم، انتخاب منطقه گیلان انتخاب درستی بود، هم به لحاظ در حقیقت اقلیم و طبیعت، هم به لحاظ آمادگی بیشتر مردم گیلان نسبت به مازندران برای پذیرا شدن جنبش جدید، هم به لحاظ در حقیقت امکان استتار اختفایی که با توجه به استفاده از جنگل و کوههای جنگلی برخلاف مازندران که دشت بود میشد از این منطقه استفاده استراتژیک بشه. انتخاب منطقه انتخاب در حقیقت بهینه‌ای بود. و آخر الامر هم این هستش که برای اول بار جنبشی در ایران شکل گرفت که هم یه الگو داشت و هم یه مرامنامه. خب تنباکو که الگو مبارزاتی نداشت، یک اعتراض توده‌وار بود به یک اتفاق تاریخی. مشروطه هم با هم نقدش کردیم، در حقیقت الگوی مبارزاتی نداشت به این مفهوم که در حقیقت بخواد اول نهضتی رو راه بندازه، اون نهضت در سیر خودش به یک حکومت محلی مبدل شه و اون حکومت محلی هم بعد تبدیل به یک جمهوری شورایی قابل سرایت به تمام ایران بشه. حرکتاشون در حقیقت مرحله‌ای بود برخلاف مشروطه و برخلاف تنباکو که حرکت کاملا نقطه‌ای بود. یه الگو داشتن و یه مرامنامه متناسب با الگوشون. مرامنامه جنگل در حقیقت یک متن مکتوب ادبی کاملا پیشرفته است که از دوران خودش بسیار بسیار جلوتره. این مرامنامه 9 ماده داره، معلوم هستش که در حقیقت روش فکر گذاشته شده، چند بار در حقیقت روتوش شده تا توانستن به یک مرامنامه شسترفته و متناسب با الگوی نهضت جنگل که بنا بود ابتدا مقاومت بکنه، بعد حکومت محلی تشکیل بده، بعد حکومت محلی تبدیل به جمهوری شورایی قابل تسری بشه به بقیه نقاط ایران. این 9 ماده رو اگر بخوایم سریع مرور کنیم، ماده اول تأکید در حقیقت بر آراء جمهور، یعنی حکومتی رو که بناست در آینده تشکیل شه مشروط میکنن به پذیرش در حقیقت آراء مردم، آراء جمهور. وجه بعدی پاسخگو بودن قدرت در ایران، پاسخگو بودن قوه مجریه هست. وجه بعدی تأکید روی حقوق مدنی تساوی کامله هست. این تساوی در حقیقت هم تساوی جنسی رو در بر میگیره، هم تساوی نژادی و هم تساوی اعتقادی و مذهبی. یک دموکراسی در حقیقت فراگیر رو به خودشون آوردن. حقوق مدنی که آوردن یک وجه شانه میزد به مسئله امنیت، وجه بعدیش در حقیقت آزادی رو تبیین کردن با آزادی فکر، آزادی عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام و میشه گفتش که دیدگاهشون از دیدگاه کنونی که به اصطلاح روی دموکراسی تو ایران تاکید میکنه دیدگاه گسترده تر و بسیط تری بود. جلوتر که میایم میرسند در حقیقت بیمه و بازنشستگی، با ادبیات امروز بخوایم صحبت کنیم رو مسئله رفاه، رو فراغت، سن تقاعد یا بازنشستگی تاکید میکنن، تاکیداتی بوده که قبلا تو ایران سابقه نداشته. انتخابات رو مسیر تحقق دموکراسی میدونن، مطبوعات رو مسیر تحقق دموکراسی میدونن، اقتصادشون رو که در حقیقت 4 بند رو به خودش اختصاص میده، اقتصادی هست که در دوره خودش بسیار مترقی بوده، به نقش دولت در مدیریت منابع در حقیقت عمومی تاکید میکنه، به امکان کار برای همه، امکان مسکن برای همه. وچه بعدی آموزش، در مجموع پلتفرم خیلی جدی و دقیقیه و بخشش هم قابل تحقق بوده، کما اینکه در زمان جمهوری گیلان بخشش تحقق پیدا کرده. اینکه برای اول بار الگو و مرامنامه در ایران در یک جنبش اجتماعی و هم چفت شد. چیزی که در مشروطه و تنباکو در حقیقت سابقه ازش سراغ نداریم. دستاوردهای اجتماعی را اگر بخوایم مرور کنیم، مهمترین جهت‌گیری طبقاتی داشتن. مشروطه در حقیقت غیر از رگه طبقاتی که روی بورژوازی ملی بازار، بورژوازی تجاری ملی ایران داشت، به اصطلاح رگه طبقاتی دیگه ای نداشت. اما جنبش جنگل فراتر از رگه یک جریان طبقاتی به وجود آورد، جهت‌گیری طبقاتی داشت، مشارکت طبقاتی رو تونست برای اول بار در ایران، حالا منهای مشروطه که بازاری ها در سراسر ایران بودن، توانست از زیر طبقات بازار استفاده کنه، از پیشه‌وران، از کسبه، در جنبش اجتماعی، در ارتش توده‌ای، در بخش لوجستیک در حقیقت پشتیبان جریان مسلحانه توانست که به خوبی استفاده کنه. و مهم بود که اتکا به یک تک طبقه هم کرد. اون تک طبقه در حقیقت دهقانان منطقه بودن که هم نیروی کار اجتماعی بودن و هم تبدیل شدن به نیروی مبارز اجتماعی. این اتفاق مهمی بود، جهت‌گیری طبقاتی، مشارکت طبقاتی، سازماندهی طبقاتی و اتفاق مهمتر از اینها تجمیع طبقاتی بود. یعنی جنبشی بود که توانست کسبه، پیشه‌ور، بازاری، خدمت شما روشنفکر، کارمند، ملاکایی که گرایش در حقیقت دموکراتیک و مبارزاتی داشتن و صاحبان سرمایه محلی رو که گرایش ملی و مبارزاتی داشتن رو به خودش جذب و جلب کنه. تجمیع طبقاتی شکل گرفته در درون جنبش جنگل یک تجمیع طبقاتی قابل مطالعه و قابل تعمق هست به طور جدی. دستاورد بعدی این هستش که یک پیوند نسبتاً عمیق بین مردم و رهبری به محوریت میرزا در این 7 سال شکل گرفت، ادامه پیدا کرد و تا آخر هم برقرار بود. این دستاورد بعدیه. و وجه بعدی در حقیقت وجه آخر از دستاوردهای اجتماعی وحدت بدنه جنبش جنگل با مطالباته. مطالبات جنبش جنگل رو میتونیم به 3 سطح تقسیم کنیم. مطالبه اول خروج بیگانه از کشور بود، اخراج بیگانه بود که در حقیقت وجه نوامیس ملی رو پوشش میداد. وجه دوم کنار زدن استبداد بود که باز جنبه ملی داشت. وجه سوم هم در افتادن درگیری طبقاتی و کشاکش طبقاتی با نیروی استثمارگر و صاحب ابزار تولید و صاحب زمین در منطقه بود. طبیعتاً نیروی اجتماعی منطقه که دهقان‌ها بودند به طور مشخص، خب استبداد رو لمس کرده بودند، استعمار رو به خصوص قزاق‌های روسی رو حدود 10 سال تو منطقه گیلان لمس کرده بودند، استثمار روی زمین رو هم لمس کرده بودند. لذا شعارهای در حقیقت سگانه جنبش که نفی استعمار، نفی استبداد و نفی استثمار بود، توانستش که در حقیقت پیوند و درتنیدگی برقرار کنه با جنبش جنگل و بدنش. اما میریم سر دستاوردهای تشکیلاتی. مجبور هستیم که توی به اصطلاح یه رو 20 دقیقه بحث رو انشاءالله تمام کنیم. دستاوردهای تشکیلاتی به اصطلاح 2 تا سیر مشخص هست. یکی سیر از هسته به توده است، یعنی یک زوجی به گیلان میان، میرزا میاد با حشمت پیوند میخوره، بعد هسته 7 نفره را تشکیل میدن. هسته 7 نفره تبدیل به کمیته در حقیقت اتحاد اسلام، برتر از هیئت اتحاد اسلام، تشکیلاتی تر از هیئت اتحاد اسلام، 27 نفرن. این 27 نفر در حقیقت آرام آرام تبدیل به یک توده میشن و میشه جنبش جنگل رو به لحاظ جذب توده تشبیه کنیم به یک بوله‌بردی که تو سیر خودش به یک بهمن تبدیل میشه. این اتفاق توی سراشیب در حقیقت جنبش جنگل در گیلان افتاد. سیر از هسته به توده. وجه بعدی سیر از نطفه مقاومت به ارتش بود. یک نطفه مقاومت اونجا شکل گرفت. ابتداعا با داس و بیل و کلنگ و چوب و چماق و چند اسلحه زنگ زده به غنیمت گرفته و نهایتاً تبدیل به ارتشی که نسبتاً ارتش مجهزی بود، سلاح سبک داشت، سلاح نیمه سنگین داشت و سلاح سنگین هم که اون موقع توپخانه های متوسط برد بود رو هم توانستش که به خودش اختصاص بده. این دوتا سیر مهم بود، سیر از هسته به توده و سیر از نطفه مقاومت به ارتش مقاومت. وچه بعدی در مقایسه با جنبش مشروطه که فاقد یک رهبر شاخص بود، جنبش جنگل دیگه یک رهبر کاملا شاخص و شناخته شده داشت، یعنی رهبری بود که محور جنبش جنگل بود، همه انگشت های سبابه به جانب او نشانه می رفت. در جنبش مشروطه نمی توانست انگشت سبابه به جانب یک رهبری مشخص منفرد پیش بره، طباطبایی بود، خدمت شما بهبهانی بود، روشنفکرانی مثل تقی‌زاده بودن، بعد تیپایی مثل ستارخان به جنبش پیوستن، رهبری قطبی بود و پراکنده. اما در جنبش جنگل درسته که در دو مرحله رهبری شورایی شکل گرفت، مرحله اول با مشارکت در حقیقت ملاکین محلی مثل حاج احمد کسمایی یا روشنفکران محلی مثل دکتر هشمت یا در حقیقت حسین کسمایی که مدیر مسئول و سردبیر روزنامه جنگل که ارگان جنگل بود شکل گرفت و در مرحله بعد با طیفی از چپ‌ها سازوکار شورایی شکل گرفت، اما در طول 7 سال انگشت سبابه کل ایران نشانه می‌دهد به سمت رهبر شاخص شناخته شده که شخص میرزا کوچیک بود. این اتفاقی بود که به لحاظ تشکیلاتی تو جنبش جنگل افتاد. وجه بعدی مدیریت میدانی بود، یعنی بانی و آغازگر جنبش جنگل و بنیانگذار تشکیلاتی و محتواییش از ابتدا تا انتها حضور داشت در وسط میدان. رهبری میدانی در حقیقت الگویی بود که میرزا کوچک برای اول بار تو ایران عرضه کرد. رهبران مشروطه رهبران میدان نبودند. حالا غیر از مرحله جنبش تبریز که رهبری توده ای شد، ستارخانی پیدا شد، باقرخانی پیدا شد، در وسط میدان اومدن و مدیریت میدانی کردن در حد درک و فهم و توان تشکیلاتی خودشون، اما در بقیه مشروطه رهبران در حقیقت رهبران با فاصله از راه دور و رهنمودی بودند. طباطبایی بهبهانی رهبران رهنمودی بودند. درسته تو کوچ شرکت کردند، تو تحصن شرکت کردند، اما رهبری نبود که در حقیقت بشه ردپاشو در وسط میدان دید. در تنباکو هم به همین ترتیب. اما در اینجا برای اول بار یه رهبری به عرصه پا گذاشت، از اول تا آخرم توی عرصه بود. کار تبیین رو خودش به عهده داشت، کار توضیح رو خودش به عهده داشت، کار ارائه چشمانداز رو خودش به عهده داشت، کار سازماندهی نظامی رو خودش به عهده داشت و مهم این بود که رهبر صندوق خانه ای نبود. توده رو نمیفرستاد در حقیقت به عنوان گوشت دم توپ جلوی آتش و خودش در پستو بشینه، خودش هم در نبردها در حقیقت شرکت کرد. این بخشی از در حقیقت درس منشی بود که ابتدا خدمتتون عنوان شد. بذار رهبری جنبش جنگل نوعاً دارای محتوای مدیریت میدانی بود، فاصله طبقاتی بین رهبری و توده جنبش وجود نداشت. میرزا رو همه میدیدن، با میرزا سر سفره میشستن، با میرزا میخوابیدن، با میرزا نرمش نظامی میکردن، با میرزا توجیه میشدن و با میرزا جان میدادن و خود میرزا جان داد، زخمی شد، کشته شد، سرش از تنش جدا شد. رهبر در زرورق و در آکواریوم و در قصر بلوری نبود. برخوردش با توده برخورد روشنفکری نبود. روشنفکر صرفا کارش این نیست که توده رو آگاه کنه و تجهیز و تحریک کنه. مردم باید ببینن که رهبر در حقیقت آگاه تر از خودشون تو پروسه‌های مختلف با خودشون هست. این اتفاق تاریخی رو میرزا در جنبش جنگل توانست که به نمایش بگذاره. وچه بعدی کار توضیح بود، یعنی از اول که استراتژی و مشی و برگزید، بحث‌های مفصل با دیوسالار رو شروع کرد، بعد بحث‌های تفصیلی با هشمت، با کسمایی و با توده‌ای که بهش می‌پیوستن. اصل بر این بود که رهبری توده را برای مبارز شدن مجاب کنه که این اتفاق برای اول بار رخ داد. در تنباکو شما نشانه ویژه‌ای از کار توضیح نمی‌بینید، از مجاب کردن، از استدلال در حقیقت به میان آوردن نمی‌بینید. تکلیف بود، تکلیف هست که مردم به صحنه بیایند، تکلیف هست که در حقیقت قلیان‌ها شکسته شود، تکلیف هست که از امروز، از الیوم مصرف توتون و تنباکو تحریم شه و و هیچ پروسه‌ای نمی‌بینید که توضیح داده بشه، مجاب بشن مردم، استدلالی مورد در حقیقت مصرف قرار بگیره. در مشروطه کار توضیحی باب شد، اما کار توضیحی در جنبش جنگل بود، چه در سطح رهبری و چه در سطح ارتباط رهبری با توده به صحنه آمده. بچه بعدی که شاید خیلی بچه مهمی هست، ما شاهد در حقیقت دو تا سینوس کامل بودیم. سینوسی که در حقیقت از خیز شروع می شد به افت می رسید، باز از خیز شروع شد به افت رسید. این خیلی در حقیقت قابل توجه بود. افتان و خیزان ها دوبار تکرار شد. رهبری جنبش رهبری نبود که برخلاف روشن فکران عصر ما که می بینیمشون، می شناسیمشون، لمسشون می کنید، ابتدا دوچار یأس تاریخی بشن و بعد دوچار یأس فلسفی بشن. میرزا از اول شارژ بود تا آخرم شارژ موند، باتریه تمام نشد، باتریه بسته به یه مبدعی بود، انگیزه مبارزاتی رو از دست نداد، استراتژی و مشق برای زیر سوال نرفت. نیرو در حقیقت فرتوت نشد. اینکه این سینوس افتان و خیزان و این مهمه، شما اقلیت باشی و اکثریت برسی، بعد باز به یه اقلیت 8 نفره تبدیل شی، باز به یه توده 800 نفره و باز به یه توده 8000 نفره مبدل شی و آخرم فقط خودت بمونی. این خیلی اهمیت داشت. این سینوس افتان خیزان یکی از دستاوردهای شاخص تشکیلاتی جنبش جنگل بود. دستاوردها رو سریع مرور کردیم، میرسیم به ناکامی ها. 8-9 محور قابل در حقیقت عنایت و اعتنا هست برای مرور کاستی ها و ناکامی های جنبش جنگل. وچه اول که خیلی اهمیت داشت، حالا انشالله بعدا تو جنبندی هفته دیگه اگر فرصت بود تقریبا تفصیلی بازش میکنیم، این هستش که رفو ناپذیر بودن دوپارگی ایدئولوژیک. جنبش جنگل از نیمه خودش در حقیقت به لحاظ ایدئولوژیک دوپاره شد، یک تکه مذهبی، یک تکه در حقیقت چپ غیر مذهبی. اتفاق مهمی بود تو ایران افتاد که برای اول بار مذهبی ها و چپ ها، با توجه به اینکه چپ ها حیات زیادی رو در ایران نداشتن، 3-4 سال بود که تفکر چپ به ایران آمده بود، حزب عدالت بادکوبه تشکیل شده بود، بعد اون حزب عدالت بادکوبه اومد تو ایران شاخ و برگ پیدا کرد، مجاهدینی از قفقاز اومدن که بعضا مذهبی بودن بعضا غیر مذهبی، حیات طولانی مدتی جریان چپ در ایران نداشت، 5-10 سال حیات داشت که حالا 3-4 سالش تبدیل شده بود به حیات تشکیلاتی. مهم بود که چپ و مذهبی ها بتوانند یک کار جبهه‌ای با هم بکنند و با هم پیوند بخورند، اما مشکلی که ایجاد شد دوپارگی ایدئولوژیک بود. اگر ایدئولوژی دوپاره بشه طبیعتاً دوتا اخلاق مبارزاتی وسط میاد، کما اینکه یه اخلاق مبارزاتی میرزا داشت و یه بی اخلاقی مبارزاتی چپایی که به جنبش جنگل پیوستند و در شورای رهبریش بودن، نمیگیم همه، شاخصاشون. در استراتژی میرزا تا انتها پایدار بود به لحاظ پایداری ایدئولوژیکش، ولی اونها نیمه راه در حقیقت نقطه اتکای ملی رو عبور کردن، به نقطه اتکای در حقیقت شوروی رسیدن. به لحاظ تشکیلاتی هم همینطور، یعنی کاستی اول دوپارگی ایدئولوژیک بود که میرزا هم هر کاری کرد نتوانست رفوش کنه و اساسا رفو ناپذیر بود. وجه بعدی که پیایند این رفو ناپذیری ایدئولوژیک هست، چسب نخوردن دو تکه تشکیلاتی بود. از اول قبل از اینکه چپا به جنبش بپیوندن، یه تکه تشکیلاتی بزرگتر حول میرزا شکل گرفت، یک تکه تشکیلاتی کوچکتر حول شیخ احمد کسمایی که خب جاه طلبی تشکیلاتی هم داشت، اهل نظم نبود، اهل توافق نبود، اهل تقید نبود، دیسیپلینه نبود. میرزا دیسیپلینه بود، اهل توافق بود، اهل در حقیقت کار دموکراتیک بود، اهل پذیرش آرا بود، ولی حاج احمد کسمایی نه. از اول جنبش به لحاظ تشکیلاتی دو تکه بود. بعدم که از 1294-1295 خالو قرمان و خدمت شما احسان الله خان و بعدم چپای شوروی و حیدر خان آمدن، این دو تکگی به لحاظ تشکیلاتی بارستر شد و جدیتر شد. اینکه کاستی یا ناکامی بعد این بود که یک وحدت و یک پارچگی تشکیلاتی رو ما هیچ وقت در طول 7 سال حیات جنبش شاهد و ناظر نیستیم. کاستی بعدی این بود که یک میدان وسیع برای مانور و در حقیقت هیجان و خلجان خصلت ها پیدا شد. رهبری در مهار خصلت ها ناکام بود. حالا انشاءالله دفعه دیگه بازترش میکنیم. به خاطر اینکه درهای تشکیلات رو باز کردن، مرحوم فخرایی تو کتاب سردار جنگل به خوبی توضیح میده. ویژگی آقای فخرایی این هستش که مثل کسرویه، کسروی 17 ساله نوجوان در حال جوانی در تبریز بود که موهبت تاریخی براش پیدا شد. جنبش جنگ، جنبش مشروطه رو دید، جنبش آذربایجان رو دید، بعد توانست روایت بکنه. فخرایی هم خب نزدیک به میرزا بود، تو سیر جنبش جنگل بود، امانتدارانه هم نقل و روایت کرده. اینکه دیدگاهاش دیدگاه‌های قابل اعتناییه. یه جمله داره، جمله دردناکیه، میگه که در مقطعی از جنبش جنگل توسط رهبری شعار باز شد، باب شد، هر که خواهد او بیاید. این هر که خواهد او بیاید آخر زد گریبان خود رهبری رو گره. هر که خواهد او بیاید، هر کس با انگیزه خودش به جنبش پیوست، هر کس با خصلت خودش به جنبش پیوست. دیگه رهبری جنبش در موضعی نبود که مهار کننده خصلت ها باشه. اساسا بعد از جدا شدن حاج احمد کسمایی امکان مهار خصلت ها و کنترل خصلت ها یا تخفیف و تنزیل خصلت ها وجود نداشت. اینکه هر که خواهد او بیاید آخر سر به این شد که هر کس با انگیزه خودش بیاد و جنبش دوچار ریزش بشه، دوچار در حقیقت لغزش های اخلاقی و منش مبارزاتی بشه که انشاءالله دفعه بعد بازترش خواهیم کرد. این بچه بعدی کاستی بود. کاستی یا ناکامی بعدی این بودش که رهبران جنبش جنگل موازنه‌ای در حقیقت یا بالانسی نتوانستن به طور برابر به وجود بیارن بین اندیشه و عمل، بین کار تئوریک و کار پراتیک. خود میرزا مقدمتاً یه رهبر پراتیک بود تا رهبر اندیشمند. بقیه رهبران جنبش جنگل هم تیپای عملگرا بودن، منهای حشمت که حالا مایه های از تئوریک داشت، اهل خواندن بود، اهل نوشتن بود، اهل کتاب بود، اهل قلم بود، یا منهای اصطلاح هیئت تحریریه و مدیر مسئول و سردبیر روزنامه جنگل که ارگان جنبش جنگل بود، تیپ فکری تو جنبش جنگل نمی‌بینید. خود میرزا بیشتر دغدغه داشت تا اینکه اندیشمند و فکور باشه. لذا این موازنه ای نتوانست در حقیقت به وجود بیاد بین عنصر تئوریک و عنصر پراتیک در طول 7 سال حیات جنبش جنگل. وجه بعدی هم این بودش که در حقیقت شخص میرزا و به خصوص جریان چپ پیرامونش که تکه چپ ایدئولوژی که رهبری جنبش جنگل رو تشکیل میدادن، ویژه حسابی رو شوروی باز کردن. باز کردن ویژه حساب باعث شد که از اون خود اتکایی اولیه آروم آروم جدا بشن. جنبش کاملا خود اتکا و خود کفا شکل گرفت. دو نفر اومدن، یک حاج احمدی، نه حاج احمد کسمایی، حاج احمد مدنی پیدا شد که زمیندار بود، گرایش دموکراتیک، گرایش مبارزاتی، گرایش ضد استعماری داشت، در طول مزرعه‌ای داد به در حقیقت رهبران زوجی جنبش که حشمت و میرزا بودن، بعد دهقانانی پیوستن، تیر و تخته و چماق و داسی آمد، کلنگی آمد، بیلی آمد، بعد چند اسلحه مصادره شد، بعد چند بانک رشت مصادره شد، همش در حقیقت با خود تکایی و آرام آرام مثل قلکی که بچه توش در حقیقت 5 دلار و 25 تومن و 50 تومن میندازه بعد تبدیل به یک انباشتی میشه. ابتدا جنبش جنگل اینطور شکل گرفت. بعد که رفت تشکیلاتی و فکری با اتحاد تازه شکل گرفته شوروی و جمهوری نوتأسیس آذربایجان در همسایگی ما شکل گرفت، آرام آرام جنبش نقطه اتکاهاشو هی عقب‌تر برد. این عقب‌تر بردن نقطه اتکاها به این جا منجر شد که ویژه حسابی روی اتحاد شوروی باز شد. شوروی هم حالا دفعه بعد تو جنبندی بازتر خواهیم کرد انشالله، به نهایه به منافع ملی خودش می اندیشید، برخلاف ادعایی که داشت که ما به منافع انترناسیونال و منافع عموم خلقها و منافع در حقیقت عموم جنبش ها می اندیشید. بعد از لنین دیگه اینطور نبود. لنین تا زمانی که بود یه هژمونی تشکیلاتی داشت، یه هژمونی ایدئولوژیک هم داشت. در زمان لنین اتفاقات ویژه‌ای افتاد. شوروی که در حقیقت جانشین روسیه سابق شده بود، از همه منافعش تو کشورهای پیرامون و همسایه که منافع در حقیقت تزارها و رومانوف‌ها بودن، پا پس کشید به نفع جنبش‌های منطقه و دولت‌های نسبتاً ملی منطقه. ولی بعد از لنین دیگه این گرایش ایدئولوژیک و تشکیلاتی وجود نداشت و از همین جام جنبش جنگل در حقیقت ضربه خورد و نهایتاً یه توافقی بین انگلستان و شوروی صورت گرفت. شوروی حمایتش از جنبش جنگل برداشت، انگلیس هم در حقیقت با استفاده از نیروی دولتی مرکزی ایران استفاده کرد برای سرکوب جنبش جنگل. اما مشکل مهمترین و کلیدیترین ناکامی و کاستی جنبش جنگل این بود که حبس در منطقه شد. اگر که جنبشی در یک منطقه برپا بشه، بتوان ساری بشه، اون جنبش آینده دار خواهد بود. ولی جنبش جنگل تو خودش موند و برخلاف این چشم‌انداز استراتژیک که اول منطقه آزاد می‌کنی، بعد از آزاد کردن منطقه حکومت محلی برپا می‌کنی، بعد از برپایی حکومت محلی یک مدل جمهوری شورایی یا جمهوری شوروی به ادبیات خودشون سامان میدیم که اون جمهوری شورایی قابل سرایت به بقیه ایران باشه و در دلادل این پیشروی ما بتوانیم جمهوریت رو قالب تاریخی بکنیم بر سلطنت فرتوت و فرتوک در ایران، این چشمانداز مقدار چشمانداز تخیلی بود. رهبری که این چشمانداز رو داره باید به سرایت فکر کنه، باید به این فکر کنه که مازندرانی که در همسایگی گیلانه، زنجانی که در همسایگی گیلانه، اردبیلی که در همسایگی گیلانه، بذره در حقیقت جنبش بتواند پاشیده بشه. قبل از انقلاب زمینای خاکی تو محلات بود، بچه‌ها بعضی وقتا پول جمع می‌کردن، خب چمن که نمی‌تونستن بکارن. یه تخمی بود به اسم مرغه. مرغه مشابه چمن بود. مرغه رو که می‌ریختی توی تیکه زمین خودش می‌دوید. مثلا زمینای ورزشی گیلان و مازندران مرغه است. مرغه رو بریزی خودش در حقیقت می‌دوه. یک جنبش منطقه‌ای هم باید مرغه به پاشه در به اصطلاح اراضی همسایه خودش. ولی جنبش گیلان نتوانست مرغه بپاشه، تو خودش حبس شد، حلقه محاصره تنگتر و تنگتر و تنگتر شد. جنبشی که در ابتدا نقطه بود تکثیر شد، آرام آرام به بخشی از زنجان داشت میرسید و آرام آرام به رودبار رسید در نزدیکی قزوین. آرام آرام پس رفت، مثل آبی هستش که شما در حقیقت رهاش میکنید، اون آب در خشکی پیشروی میکنه، تبدیل به خلیج میشه. بعد این آب خودش آروم آروم آمد عقب، رسید به همون تک نقطه‌ای که ابتدا جنبش روش تشکیل شده بود. لذا عدم توفیق در سرایت و حبس ماندن در منطقه منجر به این شد که جنبش جنگل به رغم اینکه حکومت محلی تشکیل داد، به رغم اینکه جمهوری شورایی در حقیقت مختلطی از مذهبی ها و چپ غیر مذهبی تشکیل داد، اما به نهایت نتوانست در حقیقت تکثیر بشه و ابر آنقدر بارور نشد که زمین های گسترده تری رو در پیرامون گیلان سیراب کنه. آرام آرام در حقیقت استراتژی نفی سلطنت و تثبیت جمهوریت بتواند سامان بگیره. نزدیک از اون هست، 5 دقیقه به 6 هست، 5 دقیقه به 6 هم از اونه، هم به احترام از اون هم به احترام در حقیقت روزدار بودن دوستان بحث رو تموم میکنیم. من تند آهنگ بحث رو به انتها رسوندم، انشالله بعد از صرف افطار خدمتتون هستیم برای پرسش و پاسخ و سعی میکنیم جلسه بعد انشالله تفصیلی تر جمع‌بندی رو پیش ببریم. دیگه نه ماه رمضونه و نه فرصتی رو ضرورت داره به افطار و تنفس طولانی بیش از 10 دقیقه اختصاص بدیم. خسته نباشید، خیلی متشکرم.